شمع که نمادی از مادر است با شاهدی که به زیبایی خود می نازه و بسیار هم فخر می فروشه گفتگو می کنه. کلام شاهد بسیار فخر فروشانه است ولی شمع جوابشه به زیبایی می ته. ای شعر هم با خانش دکتر صاحب اتونی و توضیحات ایشان مشنویم.
حالا اگر اجازه بدید یه شعر در کنارش از بانوی شعر پروین اعتصامی بخونم و این شعر رو تقدیم میکنم به همه مادران سرزمینم که چونان شمع میسوزند تا خانه رو روشن بکنن و یک روشنی و بسامانی به اعضای خانواده بدن. امیدوارم که ما مثل این شاهد قصه نباشیم که بدرفتاری هایی در رفتارمون نسبت به مادر باشه. گفت شاهدی گفت به شمعی کمشب، شاهد یعنی معشوق، زیباروی در ادبیات. شاهدی گفت به شمعی کمشب در و دیوار مزین کردم، دیشب از شوق نخفتم، یک دم دوختم جامه و برتن کردم، دو سه گوهر ز گلوبندم ریخت، بستم و باز به گردن کردم، کس ندانست چه سحرآمیزی به پرند از نخ و سوزن کردم، تو به گرد هنر من نرسی زان که من بذل سر و تن کردم. اینا رو شاهد داره به کی میگه؟ به شمع داره میگه. حالا شمع چی جوابشو میده؟ این مادر چی جواب میده؟ شمع خندید که بس تیره شدم، تازه تاریکیت ایمن کردم، پی پیوند گوهرهای تو بس گوهر عشق به دامن کردم، گوهر عشق به دامن کردم، خوشم از سوختن خیش، از آنک سوختم بزم تو روشن کردم، گرچه یک روزن امید نماند جلوه ها بر در و روزن کردم، تا تو آسوده روی در ره خیش خوی با گیتی رهزن کردم، خرمن عمر من ار سوخته شد خرمن شوق تو خرمن کردم، یا حاصل شوق تو خرمن کردم، کارهایی که شمردی بر من تو نکردی، همه ی کارهای خوب و همه ی دلسوزی ها رو، همه ی شموار سوختن ها رو مادران انجام میدن به احترامشون.
دست همه مادران عزیز میبوسیم. تشکر میکنیم از همراهی شما. همچنان با برنامه خودتان همراه باشیم.
تمام باور من رفتن تو باورم نیست، شد تنها و قریبا یه خزون زده تو پاییز یا نه شروع میدم ای تمومه باوره ما تو تا آخر دنیا یه همیشه شاعرم ما جز تو یادت مبادا آرزوی در سره ای تمام باور من رفتن تو باورم نیست مادر من مادر من سایه تو بر سرم نیست ای تمام باور من رفتن تو باورم نیست مادر من مادر من سایه بر سرم نیست.
خب بگیم این هفته تهدید موضوع ماست. یک سوال هم از شما داریم، در دنیایی که هر کسی حرف برگفتن داره، چطور میفهمی که حرف خوب که ارزش واقعی برشنیدن داره کدام است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های خوبی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه این روزه در دنیای دیجیتال همچنان تهدیدات و نگرانی های وجود داره. جوانان بسیار زیادی در افغانستان و کشور دوست و همسایه ما ایران این روزه با شبکه های اجتماعی وفت خوردن، زندگیشون با شبکه های اجتماعی گیری خورده. من خدا میدانم بسیاری کسایی را آگاهی دارم که اونها به دلیلی استفاده نادرست یا به دلیلی عدم آگاهی از استفاده دنیای مجازی فریب خوردن، گول خوردن و افتادن به درد سر بسیار کلان. امروزه همون گونه که کار ما را ساده ساخته، صفحات مجازی اینترنت و دیجیتال به همون اندازه میتونه وحشتناک، خطرناک و ترسناک هم باشه. بناً من از تمام جوانان تقاضا میکنم، میخوام که با آگاهی کامل از صفحات استفاده بکنن، خودشان مطمئن بسازن که مورد سوء استفاده و مورد کلاهبرداری قرار نمیگیرن.
شعر سهراب سپهری را به نام یک شاعر دیگه منتشر میکنند و شعر یک شاعر معاصر به نام مولانا. یک خبر قد زود دهان به دهان میچرخه که در یک چشم به هم زدن کلگی با خبر میشن، ولی ساعتی بعد تکذیب میشه و تکذیبیش کسی باور نمیکنه. از بعضی شایعات که هیچ گپ نزنیم که در هر جمعی بشینیم شایعات پیش میکشن و یک چند تایی هم با اونا علاوه میکنن. یکی از بزرگترین تهدیدات فضای مجازی همیست ای که شما را فریب میتن و اطلاعات نادرست میتن. خب کاکا جان،
جان کاکا،
بغیر از این که فضای مجازی وقت تا نکشته، کدام زیانی دیگه اون برتان رسانده؟
گپ ایلاکدنی نیست بچم، نگو نگو دیگه، دردای دل ما تازه نکو بخیر.
اگه یکون قصه داریم بگویم، تعریف کنیم.
قصه بگویم برای؟
بله.
امی نظرکو نظرچم میگیم یکون وقتیش در یکی از امی شبکه ها بود، نامش نگیرون بهتر از تبلیغات میشه. بریم پیام داد که من یک جای بند موندم، اینی که پیسه بریم روان کو، باز من سبا برید میتوم. بگو خو. گفتم خو، شماره کارت تا روان کن که برات پیسه بزنم. شماره کارتش روان کرد، دیدم شماره کارت یک نفری دیگه.
وی؟
گفتم شماره خودی تا بیتی او نظرک میفهمی چی گفت؟
چی گفت؟
گفت ما زمی آدم جنس خریدم دمی کارت پیسه را بزن. مام یک 30,000 پیشم بود برش روان کردم. سبایش گفتم پیسه را بیتی، گفت که کدام پیسه؟ گفتم همون پیسه که دیروز برات روان کردم. خودت از او شبکه مزاجی کردیم چپ کردی و گفتی روان کو. گفت خیرو چرا این کار کردی؟ با صفحه و شماره کاربری و پسورد من دسترسی پیدا کرده و از این پیسه را گرفته. اون اینجا بود که در زمین هم گفت از آسمان در زمین خوردم بچه. کلی پس اندازه های بابا پیسه بود بعد از اون سر خود زدم ولی فایده نداشت.
خیره خیره آره که دیگه بیخی فایده ندارم. البته آدم به خاطری که شماره کارتش دارین قابل پیگیری است.
خب
ولی خب کاکا جان یکی از راه های دوزی اونم و تازگی نمیست. این خودش یکی از تهدیدهای فضای مجازی حساب میشه.
بچم یک ساعت بعد از اینکه پیسه رو روان کردم شماره حساب خودم پاک کرد نامیشه ولی میدونم.
خب امیدوار هستم که بتونین یک کاری انجام بتین. به هر حال من نمیفهم اطلاعات ندارم برام پیشنهاد ولی خب باز همکاری ما کمکتان میکنن. امیدوارم که داستان شما بر بعضی از جوانها ای بر همه جوانها یه درس باشه.
برای خودت هم درس خواست مگم باید تهدیدها رو جدی بگیریم. همین اگه اجازه باشه که من هم رایش نما بگو که هم پیسه با دست بیایه بچه ما دیگه گفت نمیذارم اینجا.
خب بریم بیرون ببین آقای موید یا آقای احمدی چی
کس ما بشنم. آقای احمدی بسیار
فامیده بچه
فامیده بچه معلوم میشه کنگلای
به نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شما. تهدید در دنیای مجازی خود اصول هست که بیشتری ها میتونن که از این طریق تهدید بکنن، میتونن از طریق صفات مجازی افشا بسازن، تهدید بکنن، بیا و بیا برو بسازن. این مسائل ها بیشتر هست و هنوزم جدیان داره. قبلا از این بیشتر استفاده میشد و امروز جوانای افغانستان هم که در این صفات اجتماعی همیشه حضور دارند و بیشتر وقت مورد تهدید، مورد کلاهبرداری، فریب و عاطفی قرار میگیرند. دلیلش این است که آگاهی کامل در رابطه با دیجیتال ندارند و آموزش کامل اینها ندیدند. اگر به شکل اساس و بر اینها آموزش کامل داده شود و هیچ وقت تهدید نمی شوند، هیچ وقت مورد فریب کلاهبرداری قرار نمی گیرند و هیچ وقت هم نمی توانند که یگان چیزهای اخبارهای جعلی و یا تهدیدهای روانی را هم نمی توانند از طریق صفات مجازیشان نشر بکنند و تعدادی هستند که با این مواردها بیشتر سر کار دارند. کار فعالیتشان همین است و چون در افغانستان کنترل کرده نمی توانند که همچین چیزها را کنترل بکنند و مانع همچنین گفا شوند.
برم پیامک اومده بود که من در ترکیه زندگی میکنم. من اینجا کارمند بانک هستم. یک مشتری داشتم به نام فلانی که متاسفانه بر اثر سرطان درگذشته. از او 2,450,000 دلار در بانک ما موجود است. طبق وصیت او نیمه ای سرمایه را ما باید به مردم تهی دست برسانیم. ما شما را انتخاب کردیم که این پیسه را به توی دستان افغانستان بدین. خلاصه ای که با یک داستان عجیب و غریب میخواستن که ما یک مبلغی را به اونا ارسال کنیم که اونا باز پیسه را به ما بدن. یا مثلا میگن که شما برنده اینه که پیسه شدین، اینه که پیسه واریز کنین، یا من شما از یک پا زیاد خودتان میدارین دیگه. اینا دزدان سایبری در فضای مجازی هستن که کوشش میکنن کلاهبرداری کنن. حتی بعضی از خریدهایی که شما میکنین ممکن است از سایت های همین چالبازه فضایی مجازی هم باشه. پس از این خاطر فضای مجازی میتونه یک تهدید جدی هم باشه.
در دنیای امروزی هر کسی حرفی برای گفتن داره. وقتی شما با هر آدمی مقابل میشین قطعا تو آدم چیزی برای شما میگه و شما هم چیزی برای از او میگین. اما چگونه درک بکنیم که دیدگاه و صحبت ها و کلامی کی مفید و ارزنده هست در زندگی ما؟ به همین اساس ما باید آنچه که به سود ما به سود مردمی ما و به سود کشور ما باشه، باید اون حرف ها را قبول بکنیم. شایعات و گفته ها و ناگفته های زیادی را ما در صفحات مجازی و از زبانی مردمی شنویم که ممکن حقیقت نداشته باشند. به این اساس باید ما چیزی باور داشته باشیم که او با ارزش باشه. باید صحبت هایی را، حرف هایی را بشنویم که او حرف ها حرف های برابر، حرف های حسابی و حرف های درست باشه. نباشه که ما فریب بخوریم، ما با او حرف ها گل بخوریم و او حرف ها ما روی سوء استفاده قرار بگیریم. به حرف های کسی شما گوش بسپارین که حرف های او ارزشمند هست و به سود شما تمام میشه و دیدگاه از او در پیشرفت شما، در بهبود وضعیت شما کمک میکنه و شما را به یک مسیری سوق میده که مسیری موفقیت و کامیابی هست.
تشکر میکنیم از برادر عزیز. دوستان، در ادامه برنامه امروز اگه فرصت شد باز هم در رابطه با موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم، اما بریم سراغ جوانگشت امروز. یک دختر خانم پرتلاش هراتی از محدودیتهایش میگه، محدودیتهایی که اونا را تانسته با تلاش و کوشش رفع کنه، از راز و رمز موفقیتش. بشنویم جوانگشت امروز.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
من جعفری هستم. ببینین، من خیلی کتاب میخونم. کتاب خواندن خیلی خوبه. آدم از عرض هر مشکلاتی که ما داریم یعنی برطرف میکنه و همه باعث از این میشه که ما نقش مثبت را به زندگی خود داشته باشیم. وقتی که میبینیم یک دوست ما دچار افسردگی هست، حالا یک مشکل خانوادگی چیزی داره، خب ما بریم برای از اون نظر میتیم، برایش میفهمونیم که تو باید در مقابل همه کاری که مثلا میخوای استادگی کو و یعنی اعتماد به نفسش بالا میبریم، باعث از این میشه اعتماد به نفس یک شخص بالا ببره که او قدرتمندتر شود. و به همین خاطر خانواده من همیشه، خصوصا مادر جانم، همیشه پشت من بوده و من چون پدر ندارم و احساس کمبودی پدرم دارم، ولی شکر خدا مادرم گاه گاهی خیلی به من اعتماد به نفس زیر میده که اگه من پدر نداشته باشم مادر قدرتمندتری دارم. من و این الگوی زندگی من مادرم هست، که مادرم چون یک زن قدرتمندتری هست و همیشه کارهایی که او میکنه و من از او الگو میگیرم، از مادر خود. بچوز مادرم دیگه هیچ کس نبوده، خیلی ها من سرکوب کردن، کاری که دوست داشتم من انجام بدم گفتن نه نکو، شرایط با نکدن، ولی مادرم همیشه گفت میتونی تو دخترم، تو میتونی، چرا او یک نفر دیگه کده تو چرا نتونی، هیچ کار غیر ممکن نیست به این دنیا. و به همین خاطر به همه دخترای عزیز کشور خود میگم که کاری را که میخوایی بهانه نکو، هر کاری را که دوست داری انجام بده و یک کسی را انتخاب کن که برات کمک کنه در مسیری که میری، چون پدر میتونه باشه، مادر میتونه باشه، خانواده، دوستای اطرافیان، آشنا میتونه باشه. بعضی جاها من یک کار را میخواستم شروع کنم، همگی گفتن نه نکن، ولی مادرم گفت تو میتونی، چرا نکنی کاری که میخوای بکنی. خب راست میگه، چرا من نتونم؟ البته من کدوم مشکلی دارم که نتونم. این انتخابای آگاهانه انتخابای هست که ما بر اساس همو انتخاب خود میریم تحقیق میکنیم در مورد همو کاری که میخوایم انجام بدیم، تحقیقات خودم میکنیم و همچنین کسایی که میشناسی مشوره میگیریم. مشوره گرفتن خیلی خوب هست چون که اون کسایی که این کارا کردن تجربه کافی را دارن که با ما مشوره بدن، ولی به نظر من یادگیری از همه بهتر هست. قبل از اینکه میخوای وارد کار بشی اول در مورد ازو تحقیق و یاد بگیر، بعد وارد ازو کار شو که تا خود داسب نبینی. انال بعضی کسا که هستن تحصیلاتی کردن ولی متاسفانه خب چون میفهمین که مکتب ها پانتون ها بسته شده، ولی ما گوشی خود داریم هنوز. از طریق یک گوشی ما میتونیم به بهترین کارمند حرفه‌ای تبدیل شویم. آله آموزش های آنلاین هست، مثلا در خود گوشی ها یوتیوب که میرین سعی میکنم تمام هر چیزی که بخواین درس میته، هر چیزی که ما مثلا کار را که انجام بدیم در مورد از او یک معلومات کافی هست که ما میریم داخل از او و معلومات به دست میاریم. ما همیشه برای دخترها و دوستایم همیشه گفتیم که شما هیچ وقت بازنده بازی نباشین، تا جای کوشش کنین حمایت خانواده رو به دست بیارین، کار را که میخواین که هم شرعی و هم معنوی اینا کلن خوب باشه، ولی همیشه کوشش کنین که موفق ترین باشین به بین دوستا و عزیزایتان، که دوستایتان هم توسط شما سرشان بالا باشه، و کوشش از این میکنم که دخترها همیشه درس بخونه و موفق شون. تشکر از شما.
آمدنی آمدنیست خوش روزگار آمدنیست، آب روان زندگی در جویبار آمدنیست، آواز ملا محمد جان سوی مزار آمدنیست، بانگ شمانی لال ازاد از چاری کار آمدنیست، گل میکند باز انار خان قدمه کشه شهر آشقانه، باران دوباره از نادان ها سر میکنه دانه دانه دانه، آمدنی آمدنی آوازهای گم شده از هر کنار آمدنی. دل هر طرف هم رسانی شود، کار و بار هم مهربانی شود، کلکین خارد و می شود باز، آواز ساز و غزل می رسد، یک چای شیری یک نان خواست با حفظین در بغل، آمدنی آمدنی است آوازهای گم شده از هر کنار آمدنی.
دوستان عزیز، آهنگ هم با صدای فرهاد دریا تقدیمتان شد، امیدواریم خوشتان آمده باشه. خب کاکا جان،
جانی کاکا،
دوستی پیامک داده گفته که کاکا
دوست
دوست
گفتی یک دوست پیامک داده من ترسان که دختر بایی
برحال گفته کاکا یک نفر به ما پیامک داده و گفته که میخواییم تو را ببینم. ما بروم با دیدنش یا نی؟
وای چی یک شنوینده هوشیاری داریم. من احساس غرور میکنم بچه‌م وقتی میبینم که جوانای ما ایک فامیده هستن که میاین همراهید مشوره میکنن. شاباس ای یعنی پیشگیری از بعضی از تهدیدا. نفهمیدی
مثلا کدام تهدیدا کاکا جان؟
اجازه بده.
اجازه می
ما بین گپای مد را یک کمی تو دیگه همیشه پایلوت همیشه یعنی به تو پریدن ها ما بین گپا خودش یک تهدید برای مطلب است که می خواهی بگویی.
مزن
می گفتم بچه‌م باید ببینی که این دیدار چه تهدیدایی داره.
خب
اگه این شخص ناشناس است. ناشناس خانینده را نمیگم ناشناس یعنی
گم غریب
غریب
است.
یک سری تهدیدها وجود داره اگه شناس است یک سری دیگه.
چطور؟
اگر ناشناس است میترسم که تو را اختطاف کنه. میترسم پیسه تو را از پیشت بگیره. میترسم دلت امید تو دلت را دوزی کنه با گفای محمد آمیزه شوه. نفهمیده
خاکا کجن اگه شناس باشه چطور میشه؟
اگه شناس باشه دخترم این دیدار یعنی پیسه قرض بده. یعنی میایم خانه یعنی بچهش مرد استی بیا که روی دروی کتید گپ بزنم. مثل وقایتا که ما هم سنفی خدا تهدید میکردیم که اگه مرد استی ساعت رخصتی استار چکه باز دیگه شنمیگم.
خب دیگه ایم تهدید که دیدار داره
چی میگی تو وی؟ این سوالی بود امری بود چی بود؟ یه گپ میبرد
مقصد دیدی منظور این بود که مقصد دیدار تهدید داره.
چرا نه؟ وی دوست دارم که شنونده های کند تهدید های پود شده در این عبارته که بیا ببینم این پیدا کنین و برای ما پیامه کنین در کاکا پیامه کنین
بیا ببینم
در صفحه شستی ما.
خواه تشکر کاکا جان.
زنده باشی ما برم؟
نمیخوای یک
شیر؟ دیش از اینکه سبوک شو و امیده خودم برم بهتر است.
کاکا نمیخوای یک شیر؟
نه گمیش کنی که اوصله ما اوصله نمونده
با مان خدایی کخی
با مان خدا بچه های
خوش آمدی کاکا.
خوش
آمدی کاکا. خوش
باشی.
تشکر سلام به شما و شنونده بنده خوب شما عبدالله انصاری هستم یک تن از شهروندان شهر هرات. چندین دفعه تهدید شده متاسف. خب اگه واقعی‌گرا باشیم خب حالت استرابی با آدم دست میده. بگم بزرگنمایی کنیم بگیم نه خب حالت استرابی با آدم دست میده. آدم بیشتر فکر میکنه این بک‌گراند خوده که چی کارا کرده و آرام آرام خود آدم هسته و دوستای خوبی که داره آدم از اونها مشوره میگیره که بتونه چگونه ادامه بده. و اون باعث میشه که آدم قوی‌تر به کار خود ادامه بده و کمی متوجه خود بیشتر باشه.
شما به کسی وابسته شدین یا نه؟ ولی خب خیلی ها ضربه‌های شدیدی از این وابستگی ها خوردن. شخص میگه باید اینقدر پیسه بدی که من مثلا کتو ادامه دوستی بتم. وابستگی بعضی ها به بعضی دیگه به حدیست که حتی وقتی اونا رو در پرتگاهی مثل اعتیاد مندازن بازمو بیچارا دنبال اونا هستن پشت اونا میرن. گفته شده که در روابط خانوادگی یکی از خطرناکترین تهدیدهای خاموش همین وابستگی بیش از حد است. در این روابط شخص تمام احساس خوشی خود وابسته به تایید و حضور طرف مقابلش میبینه. روشن است که وقتی طرف مقابل رو تایید نکنه خب ضربه‌های وحشتناک روحی هم میخوره دیگه.
تهدیدها مختلفه. بیشتر کسایی که فعالیت‌های رسانه‌ای دارن سعی می‌کنن واقع‌گرا باشن اونا بیشتر تهدید میشن. خب یا تهدید جانی میکنن، تهدید اختطاف، تهدید مالی یا امنیت شغلی مثلا میگه ما به خطر مواجه میکنیم که این باعث میشه که کمی روند واقع‌گرایی به کندی پیش بره.
دوستان عزیز 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز و اگه فرصت شد باز هم درباره تهدید خاموش با شما صحبت میکنیم. فعلا دعوت میکنم در بخش بعد با آقای موحد همراه باشید. بخش گشت و گذار.
گشت و گذار. به نام خدای خوب و مهربان و سلام و عصر بخیر دارم با شما دوستان گل جوان. انشاءالله که صحتمند و سلامت باشین در هر کجایی که با ما همراه هستین از طریق برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز، در برنامه قبلی گشت و گذار از رنگارنگ ترین محله های شهری جهان با شما صحبت کردیم و قرار شد که در این برنامه هم از محله ها و شهرهای مختلف کشورها و هم رنگارنگ ترینش با شما صحبت بکنیم. با ما همراه باشین و تا لحظات دیگر میریم به شفشان مراکش. در بالای کوههای ریف در کشور مراکش بهشت نیلگون قرار دارد. شهر کوچک شفشان با نام مستعار مروارید آبی که به ظاهر فیروزه‌ای خیره کننده و هزار توی خود مشهور است. ساکنان قدیمی شهر برای خنک نگه داشتن خانه هایشان و دور نگه داشتن حشرات از آنها شروع به رنگ‌آمیزی نیمه پایینی ساختمان هایشان به رنگ آبی کردند. امروزه این شهر کوهستانی منظره خیره کننده است و آختمان های آبی چشم نواز است. و اما لابوکا بوینس آیرس در آرژانتین. لابوکا محله قدیمی طبقه کارگر بوینس آیرس است که به باشگاه فوتبال دیوانوار بوکا جونیورز و رنگ های بسیار متنوع شهرت دارد. این محله که در دهانه رودخانه ریچولو قرار دارد، در گذشته چندین کارخانه کشتی سازی را در خود جای داده بود. این کارخانه ها مواد ضایعاتی مانند تخته و فلز را فراهم می کردند که به عنوان مصالح ساختمانی برای خانه های رنگارنگش استفاده می شد. ساختمان ها امروزه با رنگ های شیرچایی، زرد و آبی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با وجود انبوهی از گردشگران، لابوکا همچنان محله قدیمی برای طبقه کارگر است. افسانه های محلی حاکی از آن است که بوکا جونیورز هنگام انتخاب رنگ های تیم خود تصمیم گرفت از رنگ های کشتی بعدی استفاده کنه که به بندر لابوکا میره. او کشتی سویدنی بود و در نتیجه تیم رنگ زرد و آبی را به عنوان رنگ های جدید خود انتخاب کرد. و اما مانارولا سینکوترا در ایتالیا. مانارولا قدیمی ترین روستا از 5 روستای ماهگیری قرون وسطایی در سینکوترا واقع در ساحل لیگوریا و یک محل جذاب برای گردشگری است. این دهکده با رنگ‌های روشن روی صخره‌ها ساخته شده و توسط تراس‌های شیبدار مشرف به دریای نیلگون مدیترانه احاطه شده است. و جیپور هندوستان. حاکم جیپور در سال 1876 میلادی دستور داد تا برای استقبال از ورود ادوارد شاهزاده ویلز شهر برنگ صورتی یا شیرچایی رنگ آمیزی کنند. باشندگان امروزی این شهر قدیمی به طور قانونی از نقاشی ساختمان‌های شیرچایی محله منع شدند، به این معنا که پس از گذشت نزدیک به 150 سال رنگ سنتی این پایتخت راجستانی همچنان شیرچایی درخشان است. خیلی سپاس از همراهی شما دوستان گل جوان در این بخش از برنامه روی موج جوانی، همچنان با ما بمانید.
تهدیدهای خاموش همون تهدیدهای خوب و خوش آب و رنگ هستن، ولی باز هم یک نشانه هایی همراهشان هست. خیلی آسان است تشخیص این تهدیدها. هر کاری که میکنیم آسیبش در نظر بگیریم، هر حرفی که میزنیم، هر رفتاری که داریم یک آسیب سنجی هم داشته باشیم، یعنی ده همون لحظه زندگی خود علامت هشدارها را واضح و روشن ببینیم، خودمون را فریب نتیم. برای هر جایی که میریم، با هر کسی که دوستی و ارتباط برقرار میکنیم یا هر معامله‌ای که انجام میتیم، هوش و فکرمان کامل بگیریم. دوستان تشکر از همراهیتان در برنامه امروز. امیدوارم همیشه موفق و سعادتمند باشید. شما را به خدا می‌سپاریم تا فردا. 0794-71-71-44 هم شماره پیامگیر ماست. پیامک هایتان را بر ما ارسال کنید. سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم ایست که دهی در زمانی که هر کس حرف بر گفتن داره، شما حرف درسته چطور انتخاب میکنید؟ حرفی که ارزش شنیدن داره. خب موفق باشید. خداحافظ.
با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری مراسم گرامی داشت قربانیان زمین لرزه شمال افغانستان در تهران. و نگاهی و کارنامه مبارزاتی شهید سید مصطفی کاظمی. مراسم گرامی داشت قربانیان زمین لرزه اخیر در شمال افغانستان با حضور جمعی از مهاجران افغانستانی، مسئولان ایرانی و فعالان قرآنی دیروز از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد. در این مراسم اقشار مختلف جامعه مهاجران افغان در تهران از جمله علمای شیعه و سنی، قاریان قرآن، هیئت‌های مذهبی، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان از سفارت افغانستان حضور داشتند. در این مراسم آیت الله سید احمد حسینی خراسانی، فقیه شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، با گرامی داشت یاد جان باختگان این حادثه برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده های داغ دیده صبر و توفیق الهی طلب کرد و گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در تصمیمات و سیاست های جمهوری اسلامی ایران توجه خاصی به ملت مظلوم افغانستان دارند. این نگاه موجب تقویت محبت، مودت و همدلی میان ایران و افغانستان شده. وی با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و زبانی میان دو ملت تاکید کرد این ویژگی ها زمینه ساز همکاری های عمیق تر است و نباید اجازه داد دشمنان خارجی و شیاطین سیاسی این پیونده خدشه‌دار کنند. مولوی عبدالرحمن یار محمدی، امام جمعه مهاجرین اهل سنت مقیم تهران، هم در این مراسم بر اهمیت وحدت میان مسلمانان، بهره گیری از آموزه های قرآن و ضرورت مبارزه با استکبار جهانی تاکید کرد. استاد حامد شاکر نژاد، قاری ممتاز بین المللی، سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران و رئیس بنیاد دیپلماسی قرآنی، در سخنرانی خودش با اشاره به روابط فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان افزود افتخار داریم که مردم عزیز افغانستان همواره در کشور ما حضور داشتند و شاهد برکات این همراهی بوده ایم. امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و عزت گام بردارند. همکارم بصیر احمد حسینزاده ساعت قبل تماسی داشت با سید عباس حسینی، مسئول خبرگزاری صدای افغان در تهران، که در این مراسم حضور داشته. در ابتدا در ارتباط با جزئیات این مراسم پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو دری. مراسم خیلی بزرگ و با عظمتی برگزار شد از سوی بنیاد دیپلماسی قرآنی به ریاست و مدیریت استاد حامد شاکر نژاد، قاری سرشناس و مشهور بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و سفیر قرآنی جمهوری اسلامی ایران در تهران، با حضور اقشار مختلف جامعه مهاجرین افغانستان از جمله علمای شیعه و سنی، نمایندگان سفارت افغانستان در تهران و مسئولین و اعضای هیئت‌های مختلف مذهبی و ورزشکاران، فعالین فرهنگی و هنری، بانوان و آقایان در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد و بهانه این نشست و بر مراسم باشکوه ابراز همدردی با جان باختگان زلزله اخیر ولایت شرقی افغانستان در ولایت ننگرهار کند بود که به دو حادثه بیش از 3000 نفر جان باختن و هزاران نفر دیگه زخمی شدن و خسارات زیادی بر آمد و آن یک ابتکار عمل بسیار جالبی بود در این شرایط و این فضا با هدف ایجاد وحدت و همدلی بین مردمان دو کشور دوست و برادر و افغانستان و بعض نکات و ویژگی های خیلی بارز نشست حضور برخ شخصیت های جمهوری اسلامی ایران و شخصیت های دینی مذهبی و برجسته و جمله رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بودن، نماینده مردم کاشمر و خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و همچنین یک فقیه برجسته شورای نگهبان و عضو خبرگان رهبری حضرت آیت الله حسینی خراسانی بودند که بال به این نشست حضور داشتن از ابتدا تا انتها نشستن بودن و پیوندهای عمیق بین مردمان ایران و افغانستان برجسته شد در توی همه سخنرانان و بعد اینگونه مطرح شد که خب ما با کشورهای مختلف پیوندهای مختلف داریم، مثلا پیوند همسایگی هست، پیوند با ویژگی‌های مختلف هست، اما پیوند بین مردمان ایران و افغانستان پیوند درون خانوادگی هست و هم رئیس سازمان فرهنگ تاتوسمی هم آیت الله حسینی خراسانی و هم نماینده مردم خراسان در مجلس تاکید کردند که ما یک خانواده هستیم و نزدیکترین مردمان بین با ایران مردم افغانستان هستند که هم دین و هم مذهب و هم زبانند و یک نکته ویژگی برجسته دیگه که اولا همه سخنران مطرح کرد نگاه ویژه است که رهبری انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای به مردم افغانستان داره و تاکیدهای مختلفی داره، مثلا آیت الله حسینی خراسانی نکات خیلی خوبی در مورد نوع نگاه رهبری به مردم افغانستان مطرح کردن و تذکرهای که همیشه ایشان دارن در مورد حفظ کرامت مردم افغانستان و خلاصه مراقبت و مدیریت اونها و اینکه خدای نکرده این مرد کار نکنیم که در داخل جمهوری اسلامی مردم افغانستان برادران خواهران افغانستان ناراحت و ناراضی باشن از جمهوری اسلامی. این خلاصه نکات خوبی بود و در پایان مجلس هم به رسم همیشگی مردم افغانستان که وقتی میخوان از عزیزی تقدیر و تشکر بکنن و او رو مورد بزرگداشت قرار بدن به او چپن هدیه میکنن، جمعی از علمای اهل سنت و نمایندگان سفارت خلاصه با آقای استاد شاکر نژاد غافلگیر کردن به رسم تقدیر و تشکر از برگزاری برنامه فعالیت های قرآنیشان و نگاه ویژه‌ای که به مردم افغانستان دارن با اهدا یک چپن خلاصه در روی سن از ایشان تقدیر و تشکر کردن و ایشان در پایان به آیات چند از کلام الله مجید مثلا آیه که شعار مجلس هم دعوتشون به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و سوره کوثر بسیار به زیبایی تلاوت کردن که با استقبال همه حاضرین روبرو شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم. نخستین بار عملیات ترانزیت دیزل از روسیه از طریق شبکه ریلی شمال ایران به مقصد افغانستان آغاز شد. مدیر کل راه آهن شمال ایران دیروز اعلام کرد دیزل از مبدأ روسیه به مقصد بندر امیرآباد بهشهر در ولایت مازندران ایران بارگیری و سپس از طریق خطوط ریلی این کشور به افغانستان ارسال شد. با گفته رحمان معصومی در مرحله نخست این عملیات 5000 تن دیزل از طریق خط آهن ایران به سمت افغانستان ترانزیت میشه. او با اشاره به آمادگی کامل این اداره کل برای انجام حمل و نقل ترانزیتی بر تاثیرات مثبت اجرای این طرح بر ترافیک ریلی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه تاکید کرد. هفته گذشته هم نخستین قطار باری حامل دیزل صادراتی جمهوری اسلامی ایران از مسیر خط ریلی خاف هرات وارد ایستگاه روزنک در ولایت هرات شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که در هفته گذشته بیش از 136,000 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن افغانستان وارد و صادر شده و بخشی از این انتقالات به صادرات میوه خشک و ویژه انار اختصاص دارد. دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که در هفته گذشته از تاریخ 2 الی 8 عقرب مجموعاً 136,227 متریک تن کالا از طریق خطوط آهن این وزارت انتقال یافته. با باور آگاهان امور، توسعه شبکه خطوط آهن و افزایش انتقالات کالا نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی دارد. بررسی ها نشان می‌دهد که تسهیل صادرات و واردات از طریق خطوط آهن علاوه بر افزایش درآمد ملی، مسیر خودکفایی اقتصادی را هم هموار می‌سازد. با گفته صاحب نظران، سرمایه‌گذاری در بهبود زیرساخت‌های ریلی و ارائه خدمات بهتر به تجار می‌تواند تجارت داخلی و منطقه‌ای را رونق ببخشد. گزارشی بشنوید از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان آمار می‌دهد که در یک هفته گذشته بیش از 136,000 متریک تن کالای تجارتی از طریق خطوط آهن از 4 مسیر وارد و صادر شده است. با گفته وی نزدیک به 125,000 متریک تن آن از طریق بندر حیرتان، ترغندی و آقینه با ازبکستان و ترکمنستان انتقال داده شده و بیش از 1100 متریک تن دیگر آن از طریق خط آهن خاف هرات منتقل شده است.
در هفته گذشته از تاریخ 2 الی 8 عقرب سال 1404 هجری شمسی از طریق خطوط آهن افغانستان 136,227 متریک تن انتقالات صورت گرفته است که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات که یک بخش آن صادرات است، در هفته گذشته 328 تن اموال تجارتی صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک و جوس آب انار است.
از سوی دیگر هم عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش داد و ستد تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه نسبت به سالهای گذشته خبر می‌دهد. با گفته وی کشورهای آسیای میانه تمایل به خرید تولیدات داخلی افغانستان دارند و انتظار می‌رود که میزان تجارت با این کشورها تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد.
خصوصا با کشورهای آسیای میانه تجارت ما دیده میشه که نسبت به سالهای قبل خیلی رشد داشته و ما کوشش بری داریم تا در سفر جناب عالی صاحب می داشته باشند سهولت‌های بیشتر برای صادرات و واردات ما ایجاد شود و همچنان ما بتانیم تا بازارهای جدید برای کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه، کالاهای زراعتی که است، ما بتانیم بازارهای خوبی برای اینا پیدا کنیم در بازارهای کشورهای آسیای میانه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی تاکید دارند گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه به نفع دو طرف است. همچنان به گفته این آگاهان موقعیت منطقه‌ای کشورهای ازبکستان و ترکمنستان برای دستیابی افغانستان و بازارهای جهان و آسیای میانه حائز اهمیت می باشد، زیرا گسترش روابط اقتصادی با این کشورها در بردارنده مزیت‌های وافر اقتصادی به همه طرف هاست.
پس این تعاملات است که ما را هم به طرف اقتصاد پویا می کشانه و هم پروژه های مشترک المنافع در خاک های اینمی کشورهای همسایه به تدویق میره.
کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان خودشان هم علاقمند است که روابط گسترش پیدا بکنه. گسترش روابط باعث اعتماد سیاسی، پیشرفت اقتصادی، حل مشکلات اجتماعی میشه و این خاطر امارت اسلامی هم تلاش داره و جانب مقابل کشورهای آسیای میانه هم علاقمند هستند که روابط گسترش پیدا بکنه.
آگاهان مسائل اقتصادی همچنان معتقدند حکومت طالبان با رویکرد اقتصاد محور طی 4 سال گذشته توانسته است با کشورهای همسایه و منطقه روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان را گسترش دهد. به باور این آگاهان اساسی ترین دلیل نزدیک شدن کشورهای آسیای میانه با افغانستان هم مسائل اقتصادی، ترانزیتی، حمل و نقل و تحکیم مرزهای آنان است. حکومت طالبان می تواند با بهره گیری از این مسائل زمینه توسعه و پیشرفت اقتصاد افغانستان را فراهم سازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد هیئتی از اسلام آباد دیروز برای شرکت در دور سوم مذاکرات با طالبان افغانستان به استانبول سفر کرده. او ابراز امیدواری کرد که طالبان در این دور از گفتگوها با خردمندی برخورد کند تا سطح تنش‌ها میان دو کشور کاهش یابد. به گفته آصف، خواست اصلی پاکستان از طالبان است که مانع انجام حملات شبه نظامیان از خاک افغانستان به داخل پاکستان شود. قرار بود امروز این مذاکرات در استانبول آغاز شود. منابع بر رسانه‌های افغان گفتند که هیئت طالبان شامل عبدالحق وسیق رئیس اداره استخبارات، سهیل شاهین، رحمت الله نجیب، قهار بلخی، ذاکر جلالی و انس حقانی است. ریاست هیئت پاکستانی هم در این دور از گفتگوها بر عهده قاسم ملک رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان خواهد بود. این گفتگوها در حالی برگزار میشه که دور دوم مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول بدون نتیجه پایان یافت. ترکیه و قطر در این روند نقش میانجی را بر عهده دارند و تلاش میکنند مذاکرات تا دستیابی به توافق نهایی ادامه پیدا کند. تنش‌ها میان دو کشور پس از درگیری‌های مرزی اخیر شدت گرفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از برگزاری نشست مشترک علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت و محمد فتح‌علی سفیر ایران در هند با بازرگانان افغان در بندر چابهار خبر دادند. به گفته سفارت ایران، این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری تجاری و تسهیل انتقال کالا میان افغانستان، ایران و هند برگزار شده. در بیانیه سفارت آمده که بیگدلی در جریان سفر خودش به چابهار از بندر شهید بهشتی و منطقه آزاد چابهار بازدید کرده و با مسئولان محلی و بازرگانان افغان مقیم این شهر دیدار کرده. در این دیدار دو طرف درباره بهبود و تسریع روند جابجایی کالا در مسیر چابهار میلک و بالعکس گفتگو کردند. بندر چابهار در جنوب شرقی ایران یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی برای افغانستان به شمار می‌رود و نقش کلیدی در دسترسی بازرگانان افغان به بازارهای هند و دیگر کشورهای آسیایی دارد. از 18 سالگرد شهادت استاد شهید سید مصطفی کاظمی دیروز طی یک وبینار با حضور شماری از شخصیت‌های برجسته سیاسی افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. در این مراسم محمد محقق عضو شورای نجات اظهار داشت لقب معمار وحدت برای شهید کاظمی یک عنوان تشریفاتی نیست، بلکه بازتابی از حقیقت نقش و اندیشه اوست. شهید کاظمی براستی محور وحدت ملی و نماد همگرایی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور با شمار می رفت. در بخش دیگه از این نشست، سید مسعود کاظمی فرزند شهید کاظمی و مسئول حزب اقتدار ملی افغانستان با اشاره به ضرورت همگرایی نیروهای سیاسی در کشور گفت برای نجات افغانستان از بحران کنونی باید حلقات بزرگ